بر مبنای فلاسفه که مصنف هم تابع همین مبنا هستند، صفات واجب عین ذات او هستند. صفات واجب عین ذات رو گفتیم دو جور معنا کردن، معنایی که متکلمین گفتن و معنایی که ایشون فرمودن. معنای ایشون رو عرض کردیم، منتها مثل این که کامل نبوده، من مختصر دو مرتبه تکرار میکنم. ایشون تشبیه کردن مورد بحث رو به وجود و ماهیت، فرمودن آنچه که در خارج موجوده در واقع وجوده. ما ماهیت رو به دید خودمون از اون وجود انتزاع میکنیم و چنین نیستش که این انتزاع ما هم غلط باشه، یعنی واقعا در ما وجود چیزی هست که ما ازش تعبیر به ماهیت میکنیم. فرق بین این وجود و وجود دیگر، فرق بین این وجود و وجود نامحدود، همین فرق رو ما ماهیت مینامیم و این فرق چیزیست که در خارج حاصله و ما انتزاعش میکنیم و اسمشو میذاریم ماهیت. در مورد واجب تعالی هم همچنینه که اون چی که در خارج هست ذاته دیگه، صفاتی ما جدای از ذات نداریم، همونطور که ماهیتی جدای از وجود نداریم. اما این ذات چنان است که میشه ازش این اوصاف رو انتزاع کرد، این اسما رو انتزاع کرد، همونطور که وجود محدود اون چنانه که میشه ازش ماهیت رو انتزاع کرد. بنابراین بیان چه شما ماهیت رو موجود به تبع بدونید چه موجود بالعرض بدونید، این تشبیهی که ایشون میکنه درسته، اختصاص به موجود به تبع نداره. اگر ماهیت رو موجود بالعرض هم بدونید، با این بیانی که عرض کردم عیبی نداره که شما مانحنفی رو به وجود ماهیت تشبیه کنید. اگر به تبع هم بدونید که دیروز بیان شده و گفتیم عیبی نداره. تتمه بحث دیروز بود، اما بحث امروز ما درباره قدرت خدا و علم خداست. برای خدا دو قدرت قائلیم، یکی قدرت در مقام فعل که اسمشو میذاریم قدرت فعلی، یکی قدرتی که عین ذات اسمشو میذاریم قدرت ذاتی. در اینجا ایشون قدرت فعلی خدا رو ذکر کرده، البته به قدرت ذاتی هم اشاره شده. قدرت ذاتی عبارت هست از اینکه ان شاء فعل و ان لم یشأ لم یفعل، یا به تعبیر بهتر کون ذات به حیث و ان یفعل، یعنی ذات طوری که میتونه کار رو انجام بده. ان علمن، این معنای قدرته. ولی قدرت در مقام فعل که قدرت فعلی ازش یاد میکنیم به معنای افاضه است، افاضه فعل خداست که ناشی از اون قدرت ذاتیه، چون قدرت ذاتی داره افاضه کرده. از افاضه خود اون قدرت ذاتی نیست، حاصل و صادر از اون قدرت ذاتیه. ایشون قدرت رو عبارت از افاضه میگیره، یعنی عبارت از فعل میگیره. این منظور قدرت فعلیه نه قدرت ذاتی. قدرت ذاتی همونطور که گفتیم منشأ فعله و منشأ این قدرت فعلیست. بعد اشاره میکنن که این افاضه از ناحیه مشیت واجبه، این مشیت همون قدرت ذاتیه که اسمشو اراده میذاریم، مشیت میذاریم، قدرت میذاریم، که افاضه افعال و افاضه اشیا از این مشیت صادر شده و ادعا میکنیم که مشیت دیگه زائد بر ذات نیست. افاضه زائد بر ذاته، این قدرت فعلی زائد بر ذاته، اما مشیت که قدرت ذاتی زائد بر ذات نیست بلکه عین ذاته و مثل بقیه اوصافی که عین ذاتند هست. بعد مشیت رو هم دوباره تفسیر میکنن به اینکه مشیت عنایت ازلی است. عنایت در تفسیر حکما عبارت از علم فعلی است، که قبل از وجود اشیا برای واجب تعالی حاصله و واجب تعالی با این علم فعلی اشیا رو می سازه. چون علمش علم فعلیست، سازنده موجودات خارجیست، علمیست به روابط و علمیست به خود اشیا، هم علم به خود اشیاست هم علم به روابط اشیا. و به همین جهت واجب تعالی تمام نظام عالم رو هم جوهرن هم ارتباطن با همون علم آفریده. عنایت ازلی رو خوندید بالاخره در جاهای مختلف. همونطور که عرض کردم علم واجب است به تمام موجودات یک، و علم به نظام موجود بین موجودات دو. البته در اینکه علم سومی هم در عنایت لازمه یا لازم نیست اختلافش رو اون عرض نمی کنم. همونطور که علم ما وقتی که علم فعلی باشه سازنده امر خارجی است، مثلا مهندس وقتی علم به بنا داره از این علم بنا صادر میشه، همچنین علم واجب تعالی اگر فعلی باشه که حتما فعلی هم است سازنده موجودات خارجی است. واجب تعالی علم فعلی به موجودات داره، یعنی علم قبل الایجاد، و به وسیله این علم موجودات رو ایجاد میکنه. این علم عبارت هست از عنایت، علم به موجودات با علم به نظامی که بین اونها لازم است برقرار باشه میشه علم عنایی. این علم عنایی رو ایشون میفرمایند علم مشیت، و هر دو عین ذاتند و هر دو مصدر افاضه‌اند، یعنی قدرت فعلی. پس تا اینجا اون چه که بیان شد یکی قدرت فعلی بود، یکی قدرت ذاتی بود، یکی هم عنایت بود. و توجه شدید که عنایت ازلی با قدرت ذاتی تفاوت نمی‌کرد، هر دو یکی بودن، منتها یکی به اعتبار علم بودن ملاحظه میشه، یکی به اعتبار مؤثر بودن ملاحظه میشه. اونی که به اعتبار مؤثر بودن ملاحظه میشه اسمش قدرته، و اونی که به اعتبار علم ملاحظه میشه اسمش عنایته. تفاوت مصداقی بینشون نیست، تفاوت لحاظی دارن. اگر به این لحاظ باشه میگیم عنایت، به اون لحاظ باشه میگیم مشیت یا قدرت. خب بعد از این که قدرت رو به هر دو قسمش بیان کردن، هم قدرت فعلی رو و هم قدرت ذاتی رو، میپردازن به بیان علم. میفرمان علمم همون عنایته، علمم همون عنایته. البته در اینجا علم به ذات رو مطرح میکنن، در اشراق بعدی علم به غیر ذات رو ذکر میکنن، که هم واجب عالم به ذاته هم واجب عالم به غیر ذاته، یعنی به ماعداست. در این اشراق چهارمی که الان میخوام بخونیم علم به ذات مطرحه و علم به غیر مطرح نمیشه. اما ایشون علم به ذات رو میگه عنایته. عنایت رو همونطور که توجه کردید ما علم به غیر معنا کردیم، یعنی علم به ماعدا معنا کردیم، علم به موجودات و علم به روابط اون موجودات. اما ایشون میگه علم به ذات همون عنایته. این منافات نداره این دوتا با هم، چون ایشون علم به ماعدا رو علم به ذات میدونه. میگه واجب همین که به خودش عالمه به ماعدا هم عالمه، یعنی سلام علیکم علم به ماعدا علم جدایی از علم به ذات نیست. علم به ذات در حالی که علم تفصیلی به ذاته، علم اجمالی به ماعدا هم هست، چون تمام ماعدا بل اجمال و به طور لفظ و به طور بساطت در ذات هستند. بعد وقتی که صادر میشن تفصیل پیدا میکنن، مثل همون ملکه اجتهادی که در ذهن مجتهد هست، بعد که تنزل پیدا میکنه تفصیل پیدا میکنه میشه این رساله با این همه تفصیل. واجب تعالیم چون منبع خیرات، تمام خیرات در ذات او هست، من تا الان نحوه لف بل بساطه. وقتی به خودش توجه کنه به همه معادا توجه داره، توجه اجمالی به همه معادا داره، که این توجه اجمالی در اینی که اجمالی است تفصیلی هم است، کشف تفصیلی است. که فرمودن علم عنایی واجب علم به معاداست، علم به ذات هم علاوه بر این که علم به ذات علم به معاداست، یعنی واجب تعالی دوتا علم نداره، یکی علم به ذاتش یکی علم به معادا. علم به معادا همون علم به ذاته. بنابراین اگر علم به ذات رو ما تفسیر کنیم و بگیم این عنایت، حرف درستی زدیم. علم واجب تعالی به ذاتش، علمش به معادا، قدرتش، مشیتش همه این همن، منتها با لحاظ فرق میکنه. بعد علم به ذات رو هم که همون عنایت تفسیر میکنن، میگن علم به ذات به معنای اینه که اون ذات پیش او مکشوف باشه، ذات خودش پیش خودش مکشوف باشه، به این نحو مکشوف باشه که یفیز و منه الخیرات، یعنی واجب تعالی ذاتش رو که ملاحظه میکنه اونجور که هست ملاحظه میکنه، این ذات مفید خیراته، پس او هم این ذات رو به عنوان این که مفید خیراته داره ملاحظه میکنه، و چون این ذات رو به عنوان مفید خیرات ملاحظه میکنه، علم به خیرات هم در ضمن این علم هست، و این علم چون فعلیست منشأ وجود خیرات در خارج میشه. پس با یک لحاظ که از همون ازل داره، علم به ذات داره، علم به معدا هم داره، مستر معدا هم میشه چون علمش مستره. من تا من قبل این رو عرض کردم که ممکن اشکال کنید که در ازل خدا به خودش عالمه و در ازل به معدا عالمه و در ازل هم مفیض خیراته. چرا خیرات در لایزال پیدا میشن؟ بعضیشون حالا پیدا میشن. اگر در ازل او عالمه و علمش هم فعلیست، حالت منتظره نداره، چرا بعضی از خیرات بعدن پیدا میشن؟ همه یک جا پیدا نشدن. بله، عقول و مواد و سماویات و اینها همون ازلن به قول آقایون پیدا شدن، اما موجودات حادث چرا در ازل پیدا نشدن؟ جواب این رو در همون بحث عنایت عرض کرده بودم، اونجایی که میخوندیم که واجب تعالی عالم است به موجودات، به همون صورتی که موجودات لایقند موجود بشند. موجود حادث و مادی لایق نیست که در ازل حادث بشه، موجود مادی لایقی که در لایزال بعد از اینکه استعدادش تام شد حاصل بشه. خب خدا هم این چنین بهش عالمه، این چنین هم صادر میشه. هر جور که خدا عالم باشه موجودات به همون نفس صادر میشن. خدا عالم است که عقل چون حالت منتظره نداره در ازل صادر میشه، موجودات مادی چون حالت منتظره دارن متوقف بر استعدادن، وقت پیدایش استعدادشون حاصل میشن. خب باید به همین صورت هم که خدا عالمه پیدا بشن، نه به صورت دیگر. پس حتما باید موجودات به همین ترتیبی که الان هستن حاصل بشن، زیرا به همین ترتیب هم معلوم خدا بوده و علم خدا هم که تخلف نمی کنه، پس باید به همون ترتیب که معلوم هست حاصل بشن. خب اینا مباحثی بود که در اشراق چهارم مطرح شده. همونطور که توجه کردید در اشراق چهارم ما بحث از قدرت فعلی داشتیم، بحث از مشیت داشتیم، بحث از عنایت داشتیم، بحث از علم داشتیم، چهار تا بحث داشتیم. ولی در عنوان اشراقشون میفرماد فی قدرتی تعالی و علمه، فقط این دوتا رو ذکر میکنه. پیداست که چرا فقط این دوتا ذکر میشه، به خاطر اینکه اون دوتای دیگه به اینا اجرا داده میشن. مشیت رو ما همون قدرت میگیریم، یا مشیت رو همون عنایت میگیریم، عنایت رو همون علم میگیریم. پس دوتا بیشتر باقی نمیمونه. قدرت که قدرت فعلیست که عبارت از افاضه است، علمم هم شامل مشیت میشه، هم شامل عنایت میشه، هم شامل علم به ذات میشه. یعنی همه رو برمیگردیم به همین دو عنوانی که ایشون در اول اشراق آورده. به این جهت لازم نبود که بگه فی قدرتهی و علمهی و عنایتهی و مشیته، چون علم و عنایت یکیه، مشیت هم باز یکیه. البته مشیت رو میشه به قدرت برگردونید و بگید منظور از این قدرتی که در اینجا گفته شده، در عنوان بحث گفته شده، قدرت عامه. هم قدرت فعلی رو میگیره که عبارت از افاضه است، هم قدرت ذاتی رو میگیره که عبارت از مشیت. که قدرت رو مشتمل بر افاضه و مشیت هر دو قرار بدید، علم رو هم مشتمل بر عنایت و علم هر دو قرار بدید، که در هر کدام از این دو بحثی که دو لفظی که در عنوان آمدن، دو تا از این چهار چیزی رو که در اشراق ذکر میشن مندرج کنید. میتونیدم اینطور بگید قدرت یعنی همون قدرت فعلی که افاضه است، علم رو تفسیر کنید به مشیت و عنایت و علم بساند. علاوه هم مانعی نداره که ایشون در عنوان بحث دو تا لفظ آورده، در حالی که در فصل در خود مبحث چهار تا بحث رو مطرح کرده. الاشراق الرابع فی قدرته تعالی و علمه. قدرته افاضت الاشیاء عنه لمشیته. قدرت واجب تعالی عبارت از این است که اشیاء از او افاضه شوند به دنبال مشیتی که خدا داره، یعنی به خاطر اون قدرت ذاتی اشیاء ازش افاضه بشن، و این افاضه رو ما میگیم قدرت. پیداست که منظورش قدرت ذاتی نیست، منظورش قدرت فعلی، چون داره تفسیر میکنه قدرت رو به افاضه. قدرت واجب تعالی افاضه اشیاس از واجب که این افاضه حاصل می شود به دنبال مشیتی که خدا داره. این مشیت علتی لا یزید و علا ذاته، مشیت همون قدرت ذاتی است که عین ذات خداست و زاید بر ذات نیست. و هی العنایت الازلیه، مشیت همون عنایت ازلی است که عرض کردم علم به ما عداست، هم علم به موجوداتی است که در جهان خارج قرار بیان، هم علم به روابطی است که بین این موجودات برقراره. این قدرت بود، تموم شد. و علمه، و علمه و هو نفس هذه العنایه عبارت عن انکشاف ذاته به وجه یفیض منه الخیرات علی ذاته به ذاته. علم واجب تعالی که همین عنایته. عرض کردم که چرا میگه علم همین عنایته، الان میخواد علم به ذات معنا کنه. و عنایت علم به ما عدا بود، میگه علم به ذات همون عنایته. چطوری علم به ذات همون علم به ما عداست؟ اینو توضیح دادم که علم به ما عدا رو اینا جدای از علم به ذات نمیگیرن، حتی مشا هم این چنینن. البته تصویر مشا فرق میکنه، ولی تصویر ملا صدرا واضحه که میگه که علم به ذات همون علم به معاداست، علم معادا هم همون علم به ذاته، تفاوتی بین این دوتا علم نیست، یعنی دوتا علم برای خدا قائل نیستن. و علم هو و نفس و هذه العنایه عبارتون عن انکشاف ذاتی، ذاتش مکشوف باشد. کدوم ذات؟ به وجه یفیض منه الخیرات، چون ذات واجب این صفت درش هست. خدا اگر ذات خودش رو میدونه با تمام اوصاف میدونه، با تمام خصوصیات میدونه، و یکی از خصوصیاتش اینه که یفیض منه الخیرات، پس ذات رو با یفیض منه الخیرات میدونه. علا ذاته، این علا ذاته رو متعلق به یفیض نگیرید، یفیض منه الخیرات علا ذاته، این غلط میشه. خدا خیرات رو بر خودش حفاظه نمی کنه. این علا ذاته متعلق به انکشافه، یعنی عبارتون عن انکشاف ذاتی علی ذاته، ذاتش پیش خودش مکشوفه، ذات خدا مکشوف است علی ذاته. این میشه علم ذاتی. بله بله، علی ذاته یعنی بر خودش، برای خودش، برای خودش، پیش خودش مکشوف. به وجه بله، انکشاف ذاتی علی ذاته. به ذاته یعنی بلا معلمه، که اینم متعلق به انکشافه، یعنی این ذاتش بر خودش مکشوفه بدون اینکه احتیاج به معلم داشته باشه، چون تنها موجودی که عالم است بلا معلم خداست. بقیه موجوده حتی عقول عالی هم اگر عالمن با معلم عالمن که معلمشون خداست. ما هم اگر عالمیم به ذات خودمون، حتی به ذات خودمون معلم داریم، به معدا که به طریق اولا معلم داریم. هیچ موجودی وجودش از خودش نیست، علمش هم از خودش نیست، در همه چی محتاجیم، ما و عقول حتی. اون که هیچ احتیاجی نداره واجب تعالیست، پس او انکشاف ذاتش علی ذاتش به ذاته یعنی بلا معلمه، ولی بقیه موجودات معلم معلمه. حل اشراق الخالص همش به خود خدا من میشه. الاشراق الخامس فی علمهی به غیر ذاته، در اشراق چهارم علم به ذات رو گفتیم، در اشراق پنجم علم به غیر ذات رو میگیم، یعنی علم به معدا. واجب تعالی به معدا عالمه و دو تا علم به معدا داره. این که میگیم دو تا به لحاظ خودمونه، و لحظ کردم واجب یه علم بیشتر نداره، همه یه علمش همه چی هست. البته این یکی نه، این دو تا علم، دو تا علم جداست. واجب تعالی به معدا عالمه و دو تا علمم به معدا داره، یک علم قبل از ایجاد معدا به معدا عالمه، قبل از اینکه معدا موجود بشن به اونها عالمه و اونها را هن علم نافریده، یک علم بعد از این وجود اونهاست، علم بعد الوجود، بعد از اینکه اینا موجودن خدا عالمه. علم قبل الایجاد، اینو توجه کنید، علم قبل الایجادی که خدا به موجودات داره، این علم بعد الوجود هم استمرار داره، قطع نمیشه. بعد الوجود یه علم دیگری هم پیدا میشه که ما خدا میشه داره دو تا علم، علم قبل از ایجاد، از قبل از ایجاد بوده، بعد از وجود هم هست، بعد فنا اشیاء هست، اون هیچ وقت تغییر نمی کنه، همیشه هست. علم بعد از وجوده که با وجود اشیاء حادث میشه و با انعدام اشیاء معدوم میشه. علم اولی رو که قبل از ایجاد اسمش رو میزنیم علم ذاتی و علم کمالی. علم ذاتی چون عین ذات خداست، علم کمالی چون کمال خداست. کمالیست که خدا از ازل داره، نه کمالیست که پیدا میکنه و هیچ وقت هم تغییر نمیکنه، چون کمال خدا تغییر نمیکنه، عین ذات خداست، ذات تغییر نمیکنه، اینم تغییر نمیکنه. اما علم دوم رو اسمش رو میذاریم علم تفصیلی یا علم فعلی، که عین الفعله. یعنی خدا وقتی ما رو ایجاد میکنه، این ایجاد کردن ما همون علم اوست، وجود ما علم اوست، وجود ما علم اوست. همونطور که وجود صورت علمیه در ما علم ماست، همچنین وجود ما علم خداست. نه خدا علم به ما داره، اون علم به ما داره علم اول بود که علم ذاتیه، همین وجود ما علم خداست. خب وجود ما حادثه، علم خدا حادثه، این وجود ما از من میره، علم خدا از من میره، اینا خارج از ذاته، این علم خارج از ذاته، حادثه، زائل، متغیره، هیچ عیبی نداره. اون علم ذاتی باید حادث نباشه، اون علم ذاتی باید تغییر نکنه و زائل نشه. ولی علم فعلی، علم تفصیلی که همین موجودات خارجی هن، اون عیب نداره تغییر بکنه. پس برای واجب تالا دو گونه علم ما هدا هست، یکی علم قبل ایجاده که عرض کردیم این علم ذاتیه، یعنی این ذات واجبه، و علم کمالیست، یعنی کمال واجب تالا هست، کمالیست که از ازل واجب داشته، هیچ وقت فاقد این کمال نبوده و هیچ وقت هم تغییر نمیکنه. قسم دوم علم به ما عداست، بعد وجود ما عدا، که این رو عرض کردیم دو جور علم خدا بعد از وجود داره، یکی همون علمی که قبل از ایجاد داشته، اون استمرار داره، اون تغییری نمیکنه، یکی هم علمی که الان حادث میشه. این علمی که الان حادث میشه علم فعلیه، یعنی علمی است که عین فعله، عین وجود خارجی این شیه و این قابل تغییر، قابل حدوث، قابل زوال. و این دو نوع علم برای خدا هست. اختلافی که علما دارن در علم قبل از ایجاده که این چگونه تصویر میشه، چون علم یه امر تعلقیه، میگیم علم به چیزی، این متعلق تا وقتی نیامده معنا نداره که علم حاصل باشه. هنوز معدا نیامدن، خدا چگونه به معدایی که نیستند عالم باشه؟ علم همونطور که هستن امر تعلقیه، یعنی علم به چیزی، اون چیز وقتی نباشه چگونه تصور میکنه؟ در مثل خودمون مهندس علم به چیزی داره راحته، چون صورتی رو بالاخره تصور میکنه، اگرچه خود اون بنا نیست که عالم به اون بنا باشه، ولی عالم به صورتش هست. در مورد خدا که نمیتونیم بگیم صورت هست، اینو چطوری باید توجیه کنیم؟ چطوری باید بگیم خدا به معدا عالم است در حالی که هنوز معدا موجود نشده؟ این مشکل باعث شده که اختلاف اقوال در مسئله علم واجب به معدا پیش بیاد، علم قبل ایجاد. هفت قول ظاهرن، ظاهرن هفت قولیشون اینجا ذکر میکنه، بله هفتا، هفتا قول در اینجا ذکر میکنه، شیشتا رو، پنجتا رو اول نقل میکنه، میگه اینا کافی نیستند، اینا به درد علم فعلی میخورن، به درد علم کمالی نمیخورن، اینا نمیتونن علم کمالی رو که قسم اول توجیه کنن، اینا میتونن علم فعلی رو که قسم دوم توجیه کنن. بعد قسم مذهب شیشم رو هم که میگه الان رائج شده و علما بعد از اینکه به این مذهب رسیدن احساس راحتی کردن و گفتن دیگه کشف کردیم، اینم مذهب درستی نیست، قول ششم رو رد میکنه. بعد قول هفتم رو که قول خودش ذکر میکنه، دیگه اون رو رد نمیکنه، چون بالاخره قول خودشه. و بعدم میفرماد که من این قول رو کامل لغو میکنم، چون همه اذهان نمیتونن متوجه بشن، احتیاط میکنم، خلاصه میکنم، اگه تفصیلش رو نفهمه خلاصش چطوری میفهمه؟ ایشون میگه تفصیلش رو نمیگم چون میترسم نفهمه، خلاصش رو میگم. بله خب بله دیگه، در این حالشون خلاصش میگه. البته نه، فهم خلاصش از جهتی بهتره، به خاطر اینکه وقتی خلاصه گفت اون کسانی که قابل فهم نیستن اصلا نمیفهمن راحته، اونایی که قابل فهمن خلاصه رو میفهمن. اما وقتی وارد تفصیل بشه اونایی که قابل فهم نیستن یه مقداری میفهمن یه مقدار نمیفهمن، وقت انحراف پیش میاد. اینه که خلاصه گویی لازمه در اینجور مسائل، مسائل رو باید خلاصه گفت و سخت بیان کرد این مسائل رو، که هر کی اهلش نیست هیچ چی نفهمه. وقتی نفهمید راحته، گویندم راحت، شنوندم راحت. اما اگر با تفصیل ذکر بکنه خب شنونده یه مقدار میفهمه، همون یه مقدار مزاحمت هم برای خودش هم برای گوینده. بله. اما اگه خلاصه گفته بشه نه دیگه راحته. ایشون هم به همین جهت خلاصه میگن. من اول شوخی کردم ولی جهت خلاصه گوییشون همینه، که اگه به تفصیل بگیم طرف یه مقدار متوجه میشه و ممکنه منحرف بشه. اما اگه به اجمال بگیم اون کسی که برای اینجور مسائل خلق شده میفهمه، اونه که برای اینجور مسائل خلق نشدن نمیفهمن، هر دو راحت هست. خب حالا نقل اقوال. اولین قول در مورد علم واجب به ما ادا قول مشاعه. مشا معتقدند که واجب تعالی به ما ادا عالم است از طریق صور مرتسمه. و بیان مطلب اینه که واجب به خودش عالمه و خودش علت هست برای ما ادا. قانون میگه که علم به علت مستلزم علم به معلوله. پس خدا در همون مرحله‌ای که علم به خودش پیدا میکنه، چون علم به علت پیدا کرده، علم به معالیل خودش هم پیدا میکنه. قهرن معالیل فیش اون معلوم میشن، منتها معالیل که نیستند صور اون معالیل حاصل میشه. از علم خدا به ذاتش علم این صور متولد میشن در همون ازل، همه چی در همون ازل متولد میشه. و واجب تعالی از طریق صور معلوماتی که بعدن موجود میشن، یعنی بعدن موجود خارجی پیدا میکنن، به اون موجودهای خارجی عالم میشه. الان صور پیش او حاضرن، الان صور مرتسمه پیش او حاضرن. معلومات این صور، محکیات این صور بعدن میان، ولی خود این صور الان حاضرن. خدا از طریق این صور به معلومات و به موجودات خارجی که هنو نیمدن عالمه. پس علم واجب به معدا از طریق صور مرتسمه است. این حرف مشاهد که مشاب به این ترتیب مشکل رو حل میکنن. البته مباحث زیادی در اینجا هست که در نوبت هفته اشارات خوندید. بله، علم خدا به معدا میشه حصولی، علمش به این صور میشه حضوری، علمش به این صور میشه حضوری، ولی علمش به معدا میشه حصولی. یعنی به اون محکیات خارجی علم حصولی داره، به این صور علم حضوری داره. این قول اول. قول اول من اینا رو که میگم از رو تطبیق میکنم، بعد آخر سر نتیجه میگیریم اگر لازم بود. الاشراق الخامس فی علمهی به غیر ذاته. منات و علمه الکمالی، قید کمالی رو میاره که مشخص کنه منظور ما از علم چه نوع علمیست. از چه قیم علم ذاتی و علم کمالی، علم قبل از ایجاد. منات و علمه الکمالی به الممکنات، لیس کما ذهب الیه المشاؤون و تبعهم الشیخان، شیخان یعنی ابو نصر فارابی و ابو علی ابن سینا و بهمنیار. بهمنیار عطف بر ابو علی و ابو نصر نیست، عطف بر شیخانه و غیره. چون که اینها قائلند عبارت است من ارتسام صور الاشیاء فی ذاته و تقریر رسوم المدرکات و اشباه الممکنات فی نفسه. گفتن که صور اشیا در ذات خدا مرتسم میشه، رسوم مدرکات و اشباه ممکنات در نفس خدا متقرر میشه. این تعبیر دیگری از اون تعبیر قبلی. تقریر و رسوم المدرکات و اشباه الممکنات تقریر پیدا میکنه فی نفسه، ارتسام پیدا میکنه صور اشیا فی ذاته، تقریر به متقرر میشود رسوم مدرکات و اشباه ممکنات فی نفسه. ایشون در اینجا میخواد بگه ما اصراری نداریم وجود ذهنی رو در اینجا معتقد باشیم. هم منکرین وجود ذهنی میتونن این حرفو بپذیرن هم معترفین به وجود ذهنی میتونن این حرف رو بپذیرن. قائلین به وجود ذهنی میگن ادراک از طریق حضور صورت اون مدرکه. منکرین وجود ذهنی میگن ادراک از طریق حضور اشباح ممکناته. ایشون هر دو رو در این عبارت میاره که بگه حالا چه قائل به وجود ذهنی بشیم چه منکر وجود ذهنی باشیم اون مهم نیست، مهم اینه که بالاخره چیزی از اون اشیاء خارجی پیش خدا حاضره. حالا اون چیز بنابر قول وجود ذهنی صوره، بنابر انکار وجود ذهنی اشباحه. لذا اول میگه من ارتسام صور الاشیاء فی ذاته، اشاره میکنه به اون قولی که میگه در علم حصولی ما از طریق صور به اون معلوم خارجی عالم. تقریر رسوم المدرکات و اشباه الممکنات فی نفسه، اشاره داره به اون قول کسانی که منکر وجود ذهنی هستند و قائلان به اینکه علم از طریقش از اینکه اون موجودات خارجی وجود بگیرن یه چیزی پیش خدا هست، حالا یا صور یا اشباهه و خدا از طریق اون صور یا اشباه عالمه. این قول اول که قول من شد. قول دوم قول اشراقیونه که سهروردی هم پیرو اونها شده. این قول میگه که آنچه که خود وجودهای خارجی علم خدا هستند، خود اشیا به وجود خارجیشون علم واجب تعالی. تعبیر شیخ اشراق اینه که جهان دفتر علم خداست، تعبیر به دفتر، جهان دفتر علم خداست. یعنی شما وقتی این کتاب رو باز میکنید و ملاحظه میکنید، این علم شما اونیست که در این کتابه، یک جا همه این صفحه ملاحظه میشه. ولی حالا تفصیلا، البته به خاطر نقصی که ما داریم، اگر نقص نداشتیم تفصیلا هم میتونستیم همین صفحه رو یه جا ببینیم. خدا جهان رو پیش خودش گشوده، اینطور نیست که ورقی رو ورق افتاده باشه یه قسمتی مخفی باشه، نه، همه کتاب پیش خدا بازه و الان همه این دفتر رو داره ملاحظه میکنه. پس کل جهان دفتر علم حق تعالی است. همونجور که توجه میکنید این علم به درد علم بعد از وجود میخوره. شیخ اشتاق میخواد قبل از وجود اشیا بیان کنه که خدا چگونه به اشیا عالمه. میگه کل این جهان دفتر علم خداست. خب این کل جهان بعد از وجودش دفتر علم خداست، نه قبل از وجودش. پس این توجیهی که ایشون میکنه به درد علم بعد از وجود میخوره، نه علم قبل از ایجاد. علم قبل از ایجاد یعنی زمانی که جهان نیست، زمانی که این دفتر نیست. اون زمانی که این دفتر نیست خدا چگونه عالمه؟ ما داریم این سوال رو میکنیم، شما جواب میدید این دفتر پیشش گشوده است. خب بله، وقتی که جهان آفریده شد این دفتر پیش او بازه و او داره ملاحظه میکنه. حرف اینه که قبل از اینکه این دفتر رو خلق کنه چجوری عالم بوده. پس این حرفی که شما میزنید به درد علم بعد از وجود، علم تفصیلی میخوره، نه به درد علم کمالی و علم ذاتی که الان مورد بحث ماست. ولا کما ذهب الیه الاشراقیون و تبعهم الشیخ السهروردی صاحب حکمت الاشراق، که اونی که اینا گفتن عبارت از اینه که من کون منات علمهی بالاشیاء الممکنه، منات نفس و حضور تلک الاشیاء المباینت وجودها ان وجوده، حضور این اشیاء پیش خداست، اون اشیائی که وجودشون از وجود خدا جداست، یعنی وجود خارجی. مشا میگفتن صور مرتسمه، که صور مرتسمه از خدا جدا نبودن، مرتسمه در ذات بودن، متقرره در ذات بودن. سهروردی اشیا رو مباین میگیره، یعنی میگه جدای از واجبه های موجودات خارجی. همین موجودات خارجی علم خدا هستن، که میبینید موجودات خارجی باید موجود بشن تا علم خدا بشن. این داره علم فعلی رو توضیح میده، در حالی که میخواست علم کمالی رو توضیح بده. سوم قول معتزله است. بله، علم حضوریه. بله، علم به ماعدا رو شیخ اشتاق علم حضوری میگیره، برخلاف مشا که علم به صورت ماعدا رو حضوری میگرفتن، علم محکی یا این صور رو حصولی میگرفتن. اما شیخ اشتاق معتقده که واجب طالب ماعدا علم حضوری داره، چون این دفتر که پیش او بازه همه چی پیش او حاضره، پس او علم حضوری داره، دیگه احتیاج نداره که از این دفتر صورتی بگیره و از طریق صورت این موجودات فقط دفتر رو ملاحظه کنه. صور مباینه با ذات نیستند. اینه در 97 گفتیم ما بحث علم واجب به ما ادا رو از طریق مشا، چون در جای دیگه گفتیم، اینجا دیگه من زیاد متنش نشدم، خیلی مبحث داره. اولا اشکال میشه که این همه صور کثیره در ذات واجب چه میکنه؟ ثانیا اشکال میشه که شما این علم عین ذات میگیرید یا خارج از ذات میگیرید؟ عین ذات میگیرید مشکل داره، خارج از ذات میگیرید مشکل داره؟ این همه جواب داده شده، اینجا من بحث نمیکنم، اینجا جای خودش مطرح کردیم. اما قول سوم، قول سوم قول معتزله است. معتزله متوجه شدن که واجب باید عالم باشد به معدا تا بتوند معدا رو عن علم خلق کنه. از طرفی معدا هنوز نیستند، پس چمونه به اونها عالم میشه؟ صبر مرتسم ایرام که مشاه میگفتن قبول نمیشدن، میگفتن این صاف نیست، به خاطر اینکه بالاخره این همه صبر در واجب تعالی مرتسم میشن، صبر بالاخره معلول واجبن، معلول نمیشه در ذات مرتسم بشه، بالاخره اشکالات داشتن، این هم نمیتونستن حل کنن. ناچار شدن که اینطوری توجیه کنن که موجودات قبل از اینکه موجود بشن ثبوت داشتند، ثابت بودن، یعنی آمدن یک قانون جعل کردن که قانون پذیرفته نیست. گفتن بین وجود و ثبوت فرقه، ثبوت اهم از وجود، ممکنه شیئی ثابت باشه موجود نباشه، اما اگر موجود بود حتما ثابت هم هست. این اشیاء رو خدا بعدن وجود میده، پس وجودشون مال بعده، اما قبل از اینکه وجود بده به اونها، اینها ثبوت داشتن، ثابتات ازلیه بودن، یعنی در ازل ثابت بودن، فی حال العدم ثابت بودن، و چون در حال عدم ثابت بودن خدا بهشون عالم بود. خدا باید به چیزی که ثابته عالم باشه، لازم نیست به چیزی که موجوده عالم باشه، و چیزی که موجوده عالمه، ولی وجود لازم نیست، ثبوت کافیه. همین اندازه که یه شیء ثابت باشه خدا بهش عالمه، چه وجود داشته باشه چه نداشته باشه. و این اشیا تماما در ازل ثابت بودن، در حال عدم یعنی در حالی که وجود نداشتن ثابت بودن. و اینجا از اینجا اسناد داده شده به معتزله که قائل به ثابتات ازلیان، یعنی قائلن به اینکه معدومات در ازل ثابت بودن و همین معدومات متعلق علم خدا قرار گرفته بودن. قائل به ثابتات ازلیه رو معتزله برای توجیه علم واجب به معدا جعل کرد، چون گرفتار شد در این توجیه و نتونست بیان کنه که واجب چگونه قبل از وجود معدا به معدا عالمه. ناچار شد که بگه قبل از وجود این معدا ثبوت دارن و خدا به ثبوت به اون موجودات ثابت عالمه، به اون اشیاء ثابت عالمه، ولو بعدن وجود پیدا کنن و الان وجود نداشته باشن. این قول معتزله است. چه قول معتزله هم باز به درد علم کمالی نمیخوره، چون ثابتات اشیاء باز هم با قید ثبوت، حالا قطع نظر از اشکالی که داریم که بین وجود و ثبوت فرقی نیست، قطع نظر از اون اشکالات که امر معدوم نمیتونه ثابت باشه، اینا را کار نداریم. با اغماز این از این مسئله به معتزله میگیم که این اشیا که ثابتن عین ذات خودن یا خارج از ذات خودن؟ خارج از ذات خودن. اگه اینا علم خدا هستن پس علم خارج از ذاتن. شما دارید علم کمالی رو بیان میکنید، علم کمالی عین ذاته، و این علمی که الان شما دارید بیان میکنید خارج از ذات شد. همونطور که به اشراقیون گفتیم، گفتیم اون موجوداتی که متعلق علم خدا هستن و علم خدا را تشکیل میدن، اینا خارج از ذاتن، نمیتونن علم کمالی باشن. به معتزله میگیم، میگیم این ثابتات بالاخره خارج از ذاتن، و چون خارج از ذاتن اگر علم خدا باشن، علم خدا میشه خارج از ذات، و این علم کمالی نیست، این علم فعلی، این علم تفصیلی. از طرف شما به درد علم تفصیلی میخورد، تازه از اشکالاتش اگه بگذاریم. ولا ما ذهب الیه المعتزله القائلون به ثبوت المعدومات، این حرف این هم درست نیست. خب ایشون تقریر مشهورم قبول نداره این ملا صدر. نه مبنایی نیست، ما مبنا رو قبول کردیم، گفتیم این کم توجیه شما علم کمالی رو توجیه نمی کنه.
چرا
این ذات واجبه؟
نه همون
چیزی یعنی ثبوت معدومات ثابته این ذات هم به مشاه کار نداشته باشیم به مثال متظره ایان ثابته نیست ها مد اشیاء ثابته بله معدوماتی که در حال عدم ثابتند این معدوماتی که در حال عدم ثابتند این ذات خدا یا نه؟ حالا مشا اینا رو چی میکنن؟ اینا این ذاتن یا نه؟ با تغییر مشا، مشا نمیتونن ثابت کنن که این ذاته، مشا نمیتونن ثابت کنن که سوال این ذاته، گفتن ولی نتونستن ثابت کنن، ادعا کردن.
حالا ما
اشکال سرمون
تغییر رو ببینیم، شاید هم اشکالتون
خودمون سطح وارد بشید. حالا اشکالت وارد هست یه حرف دیگه هست، ولی حالا اشکال برای این آقایون وارده یا نه؟ شما میفرمایید ببینیم مبنای ملا صدر اشکال داره یا نداره. خب بله مبنای ملا صدر هم اگه اشکال داشت روشن میشه که هیچ کدوم از این مبانی افغانه درست نیست، باید یه فکر دیگه کرد برای علم واجب تعالی. بهترین فکر اینه که بگیم ما نمیدونیم. من بارها عرض کردم که در مورد علم واجب تعالی خیلی حرف زدم که واجب چگونه عالم به معاد است، آخرش هم به نتیجه نرسیدن. خب از همون اول بگیم نمیدونیم راحت کنیم، چون بعضی چیزا خدا در اختیار ما قرار نداده، بعضی از علوم در اختیار ما قرار نداده، هی زحمت میکشیم زحمت میکشیم آخرم به نتیجه نمیرسیم. خیلی چیزا میگیم، خیلی تحقیقات درست میکنیم، ولی این تحقیقات معلوم نیست درست باشه. تازه اونم که نمیتونیم رد کنیم، حرف ملا صدرا فرض کنید نتونستیم رد کنیم، اونم که نمیتونیم رد کنیم باز آروممون نمیکنه، میگیم شاید مردود باشه ما نتونستیم رد کنیم. مطمئن نیستیم که اونی که اینا میگن همون نیست خدا داره، ما از کجا خبر داریم خدا چه جوری عالمه؟ اینا تقریراتی است که طبق قواعد خودمون برای علم واجب تعالی تقریر میکنیم. حالا یه وقتی دیدین واجب اصلا در عالم اله ممکن اصلا تمام قوانین فرق کنه، ما داریم با قوانین مربوط به عالم ماده یه چیزای درست میکنیم، نه تنها در علم واجب، در همه مباحث همینطوره. قوانینی که ما داریم قوانین اینجاییه، اینا رو ما میخوام تسری بدیم به واجب تعالی. مطمئن نیستیم، شاید درست باشه، ولی مطمئن نیستیم که درست باشه. اینی که از همون اول بگیم نمیدونیم راحت تریم، ما همین کار کردیم خودم رو برد کرد. بله خود مشیا اشکال مرتفع میکردن، ولی کسانی که مشیاییم نبودن و فکر مشیایی نداشتن اشکالات رو وارد میکردن. جلد 6 اصفار مراجعه بکنید، اشکالات کاملا وارده. اینجا مختصره تلگرافه، همینطوری ایشون فقط اشاره میکنه که اینا مردوده، اما چلا مردوده توضیح نمیده، ردشون اونجا گفته. خب اما قول چهارو، قول افلاطونه. افلاطون قائل به اینه که ما مثل مجرده داریم، یعنی موجوداتی هستند که مجرد تامند، مجرد عقلی هند. اینها در ازل موجود بودند، بعد به اذن خدا، حالا به اذن خدا رو ما میگیم اینجور که نرم میکنن در کلام افلاطون شاد نبوده، به اذن خدا اینها هر کدومشون رب نوعی شدند. یک موجود انسان رو آفرید به اذن الله، یک موجود فرس رو، یک موجود بقر رو، یک موجود اون نوع رو، یک موجود اون نوع رو. بالاخره انواع در اختیار اینها قرار گرفت و اینها تدبیر کردن انواع رو و رب ارباب انواع شمرده شدن و نامیده شدن. این مثال همون ارباب انواع، اینا در ازل موجود بودن. واجب تعالی به اینا عالم بود در همون ازل، و از طریق اینها به مخلوقات اینها، افرادی که از اینا بعدن صادر میشه عالم بود. پس به کل معدا عالم بود، منتها علمش به معدا قبل از وجود معدا از طریق مثل بود، از طریق ارباب بود. بنابراین واجب تعالی به معدا قبل از وجود معدا عالم است، از طریق اینکه به مثل معدا و به حقیقت معدا، به ارباب انواع معدا عالم. اینا حرفی که افلاطون میزنه، این حرفی است که افلاطون گفته، یعنی افلاطون به این ترتیب توجیه کرده علم کمالی واجب رو، علم به معدا رو. اشکال واضحی که بر افلاطون وارد میشه و شاید هم نظر شما همین باشه اینه که خود مثل جز معدن یا نه، علم واجب به این مثل چگونه است؟ به اینا چه داری عالم بوده؟ میگید از طریق این مثل به بقیه عالمه، به خود این مثل چگونه عالمه؟ تازه مثل موجودات مباین با واجب تعالی، موجودات مباین افعال واجب هست. اگه اینا علم واجب باشن پس علم فعلی واجب هست، نه علم کمالی. ما بحثمون در علم کمالیه، شما نتونستید علم کمالی که عین ذات توجیه کنید، علم فعلی رو که عین فعل توجیه کردید. گفتید واجب تعالی این افعالش علم او هستن، افعالش علم او هستن، علم ذاتیش کجاست؟ پس شما آمدید علم ذاتی رو توجیه کنید، ولی در توجیهتون علم فعلی رو مطرح کردید. علاوه بر این که خود همین ها چگونه معلومه، خود همین مثل چگونه معلومه؟ پس اولا شما علم فعلی رو گفتید نه علم ذاتی رو. ثانیا همین علم، همین مثل کردن علمن به ما ادا، خودشون هم معلومند علم واجب به این مثل چگونه است، که این دوتا اشکاله که حل شدنی هم نیست و افلاطون وارد حل شدنی نیست. ولا ما ذهب الیه افلاطون القائل بقیام المثل و صور المجرده به ذواتها، به ذواتها متعلق به مجرده نیست، متعلق به قیامه، که قائل است به این که مثل و صور مجرده قائم به ذات هند. آخه مشا قائل بودن به این که صور قائم به ذات خدا، یه صور علمیه قائل بودن که قائمش میشدن به ذات خدا، اما ایشون قائل به یک صور مجرده و صور علمی هست که قائم میکنه به ذات خودشون. این میگه نه موجودات مستقل هست نه موجودات متکی، مثل صور مرتسمه نیستن که باید مرتسم بشن. هر دو معتقدن به این که علم واجب صوره، هر دو معتقدن به این که علم واجب صور مجرده است، اما مشام یه صور مجرده مرتسمه در ذات، افلاطون میگه صور مجرده قائم به ذات خودش نه قائم به ذات خدا. اون مشام میگه قائم به ذات خدا این صور، افلاطون میگه قائم به ذات خودشه. پس به ذوات ها رو متعلق به قیام بگیرید، قیام المثل و صور المجرده به ذوات ها که قائم به ذات خودشون هستن، قائم به ذات خدا نیستن. این چهار قول شد. قول پنجم، قول فرفوریوسه. فرفوریوس قائل به اتحاد عاقل و معقول در هر جوهر عاقلی، چه اون جوهر عاقل نفس باشه با صور معقول متحده، چه اون جوهر عاقل عقول فعاله باشه با صور معقول متحده، چه اون جوهر عاقل واجب تعالی باشه با صور معقول متحده. فرفوریوس همون حرف مشا رو زده، یعنی غالب صور شده، منتها مشا گفتن صور مرتسمه، فرفوریوس میگه صور متحده، مرتسم نمیگه، چون به نظر فرفوریوس تمام اشکالاتی که بر مشا وارد میشه از ارتسام این صوره. اگر ارتسام رو برداره اتحاد رو درست بکنه دیگه مشکلی برداره نیست. خدا عالم است به صور موجودات و با این صور موجودات متحده، متحده یعنی این ذاتشه. خب همون که توجه میکنید خیلی مشکلات حل میشه، تمام این صور این همند و تمام این ذات، یعنی دیگه صوری ارتسام در ذات پیدا نمیکنه، واجب محل کسرات نمیشه، این صور هم جدا نمیشه. این قول چهارم، قول پنجم که قائل به اتحاد عقل و معقوله، تقریبا علم کمالی رو داره، علم کمالی داره معنا میکنه، یعنی علمی که این ذاته، این علم فعلی نیست. اگرچه این رو هم به بیانی میشه علم فعلی قرار داد، که بالاخره اون صور هم فعل واجبن اگرچه با ذات متحد میشن. البته خیلی سخته، خیلی سخته که علم فعلی قرارش بدیم، ولی در هر صورت میشه با زحمت. اما ظاهرش اینه که علم کمالی رو داره معنا میکنه، اشکالاتی که قبلا بر اون اقوال قبلی ذکر کردیم بر این دیگه وارد نیست، چون این داره میگه علمی است که عین ذاته، یعنی صور مرتسمه برای عین ذات قرار میده و میگه علم کمالی است. پس اشکال نمیشه براش وارد کرد که این علمی که شما میگید عین ذات نیست، اون داره اصرار میکنه به اینکه عین ذاته. ولا مستقر علیه رأی فرفوریوس القائل به اتحاد العاقل والمعقول، و این کان لکل من هذه المذاهب الاربعه وجها صحیحا منتها لعلمه التفصیلی الذی هو بعد الذات. پنج تا مذهب ذکر کرد ولی میگه لهذه المذاهب الاربعه، ولو این چهار تا مذهب رو میشه با علم تفصیلی و علم بعد الوجود که بعد از ذات واجب تعالی این ذات نیست توجیه کرد و تطبیق کرد این چهار تا مذهب رو، ولی به درد توجیه علم کمالی نمیخورن. این چهار تا مذهب رو که توجه کردید غیر از مذهب اخیر، اون چهار تا دیگر رو ما دقت کردیم دیدیم که به درد علم کمالی نمیخورن، چون نتونستن ثابت کنن که علم واجب تعالی به معاده این ذاتش. این آخری تونست. لذا میشه گفت منظور از هذه المذاهب الاربعه اون چهار تای قبله، نه این آخری، چون آخری توجیه شد، این آخری با علم کمالی ساخت. و ایشون میگه که و این کان لکل من هذه المذاهب الاربعه وجها صحیحا، همه توجیه دارن، توجیه صحیح دارن، منتها توجیه صحیح برای کدوم علم؟ لعلم تفصیلی الذی هو بعد از ذات، یعنی بعد از ذات واجب، نه اون علم کمالی که این ذاته. علم کمالی نمیتونه توجیه کنه، در حالی که غیر از این پنجمی اون غیر از اون در حالی که این پنجمی تونست توجیه کنه. پس منظور ایشون از این چهار تا یعنی اون چهار تای قبل از پنجمه. البته احتمالم داره که منظورش چهار تای غیر از معتزله باشه، چون ایشون در اسفار گفته ما به معتزله اعتمادی نداریم و لذا حرفشون رو خیلی اهمیت نمیدیم. شاید اصلا اون قول معتزله رو به حساب نیاورده، گفته چهار تا به این معنا که معتزله قولشون بیفاید است. و این کان لکل من هذه المذاهب الاربعه و چون صحیحون، بله چرا؟ چون اسم کان است باید و چون صحیحون باشه، اونجا که و چون صحیحون. خب دیگه قول ششم که باعث استراحت قلوب متأخرین شده و همچنین قول هفتم میفته برای جلسه بعد ان شاء الله.